أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به این پاراگراف. آن که گفته ایم العرش خمستون، عرش پنج گونه است. به بیان شیخ اکبر، اینجا بین نوشته بکنم نسخه ما، آره به بیان شیخ اکبر در رساله عقلة المستوفز تبع لیدن صفحه 52 نظر داریم که گفت ان اعلم ان العرش خمستون، عرش الحیات تا آخر، که انواع عرش رو، مصادیق عرش رو فرمودن. در شرح مرحوم احسایی بر زیارت جامع، یکی از بزرگترین شروح زیارت جامعه شرح جناب احساییه، آنجا که عبارت زیارت فرماید خلقکم الله انوارن فجعلکم به عرشهی مهدقین، خداوند شما رو انواری آفرید، خطاب به ائمه، پس شما رو به گرد عرش خیش حدق زننده قرار داد. که حالا عرش چیه که میگه به گرد عرش خیش؟ در اطلاقات عرش بحث شده است، اونجا بحث مفیدی داشته در مورد اطلاقات عرش، چون عرش یه موقع میگیم منظور میگیم علم الهیه، عرش محیط به همه چیزه، علم الهیه. حالا یه موقع عرش میگیم چون عرش یک معناش سقفه، فهیه خاویتون علا عروشه ها، به اون روستای عبور کرد، مرت علا قریتن، به روستای عبور کرد اون حضرت ارمیا یا عزیر، که دید که فخاویتون علا عروشه ها، سقف هاشون فروهشده است، که عروش عرش اینجا به معنی چیه؟ سقفه. اما یه جا به معنای تخت هم هست، تخت سلطنت، که خیلی بلنده، مثل اونجایی که میگیم عرش بلقیس. فمن چه کسی از شما میتواند که یعتینی به عرش ها قبل ان یعتونی مسلمین، چه کسی میتواند عرش او را، یعنی تخت او را بیاورد قبل از آنی که، خب حالا عرش به معنای سخت یا اون کرسی است، خود کرسی هم عربی، البته کرسی اونم برای سلطنت، منتها برای وزارت و پایین تر از عرشه، که سریر هم داریم، البته سریر اونم باز پایین تر از کرسیه، یعنی منظورم در اصطلاحاتشون وقتی میفرماد مثلا خداوند ثم استوى الی السماء یا فاستوى علی العرش، خداوند بر عرش قرار گرفت، میگن اه خب پس خدا جا داره، یا مثلا از اونجا رفته به رو عرش، میگیم نه خداوند ظهوراتی داره. بعد این عرش چیه که حالا خداوند بر رو استوا پیدا کرده؟ خداوند لیس کمثله شیء، در عینی که بر عرش مستوی است، فی السماء الهون و فی الارض الهون هم هست، یعنی این نیست که اگه بگیم در عرش پس در جای دیگه نیست، یا ثم استوى الی السماء به آسمان پرداخت، یعنی در زمین نیست. بحثمون در مورد عرشه، که عرش چیه، چه مراتبی داره عرش. عرش یکی از ابواب، به اون چیزی که در روایت آمده، ابواب علم الهیه، که محیط خوب به همه موجوداته، که خود اون دارای مراتبه. خیلی آمدن عرش رو یک به اصطلاح چیز پنداشتن، یکی از افلاک، فلک الافلاک رو، بعد وقت اونقدر این داستان تو این فلک الافلاک هست، کسا نمیدونم حالا از کجا بگم این بحثو. افلاک قدیم یعنی قدما برای ستاره ها و سیارات و اینها، چون اینها حرکت هایی دارن دیگه، بعد بعضی حرکت هاشون با همه سیارات، قائل بودن یک چیزی مثل گوی شفافی هست که این ستاره ها مثل پونز روی اونان، سیارات یا ستاره ها، بعد اون وقتی میچرخه اون تعداد ستاره‌ای که اون روست با او میچرخه، بعد مثل پوست پیاز که روی هم قرار گرفته یه همچین چیزیه، رو هر کدوم به اصطلاح این ستاره ها هست که با چرخش او به هر طرف که میچرخه اینا میچرخن. و بعد آقا جان میفرماد اصلا اینا این هیئت مجسمه این برای تعلیم شاگرد بوده، ویلا چنین جسمی وجود نداره که ما بخواییم فلک قائل بشیم. بعد وقت این راه پیدا کرده تو فلسفه، همین هیئت نجبت لمیوسی که قائل شدن که 9 طبقه وجود داره و 7 بعضی ها اون فلک بزرگ که روی همه اونا قرار داره که فلک الافلاک میشه. بعد اصلا حالا ادامهش داستانهای آمده از تو فلسفه هم آمده تو اعتقادات که بله خب عرش که میگم پس اینه، مثل سقف عالمه، تصور کردن این فلک الافلاک مثلا سقف عالمه. بعد از اینجا میگه خب خدا بر عرش استوا داره، پس خدا یه کرسی داره رو عرش گذاشته، یعنی رو فلک الافلاک اونجا نشسته و تدبیر میکنه عالم. و از این داستانهایی که اصلا عرش محیط بزرگ و کوچک و ریز و درشت عالم عرش الهی، اونی که در احادیث آمده. و اگر ما عرش رو فلک الافلاک بدونیم، پس عرش میشه یه قسمتی از این عالم، در حالی که روایت داریم میگه نه این عرش و کرسی قسمتی از عالم نیست، این اونا محیط بر عالمن، نه اینکه یه قسمتی از عالم باشن. اونا هم احاطه رو باز تصور میکنن مثل احاطه سقف به اتاق مثلا. پس حواسمون باشه عرش که گفته میشه اون حقیقتی که محیط به مادونه، نه فقط سقف و اینها رو در نظر بگیریم. خب در اقسام قلب به تحقیق عرشی جناب علامه ابن فناری در فصل 5 از فصول فاتحه مصباح الانس از صفحه 21 تا صفحه 26 طرف 1 رحلی چاپ سنگی در ذکر مقامات اهل الله در سیر و سلوک نظر داریم. خب این مقامات اقسام قلب که میگه به خاطر اینکه هر قلبی که نام میبره یه ادراکی داره، یعنی یه کشفی داره، یه شهودی داره، پس این قلب ها با هم متفاوتن که اقسام قلب رو. و ما به حمد الله تعالی در حواشی بر آن به نام مشکات القدس علی مصباح الانس توضیحات و القاعاتی است، ما رو بر آن میگه توضیحات و القاعاتی است. قلب اخیر، آخرین قلب که قلب احدی جمعی است، آن قلب احدی جمعی محمدی است صلی الله علیه و آله و سلم. که وسیع ترین قلبه، در بند 9 دفتر دل که در دیوان آقا جان صفحه 312 هست، از دل و دلها اشارتی نموده ایم. برخی از آن ابیات این که عجب احوال دلها گونه گونه است، بیا بنگر که دلها چند و چون است. دلها خیلی با هم فرق میکنن، چون ما انسانها ظاهرمون همه شبیه به همیم، اون چیزی که از ما متفاوته اون دلهاست که بعد آخرت بر اساس همون دل طرفه، قلب طرفه. دلی چون آفتاب پشت ابر است، مثل آفتاب اما ابر گرفته شو، این ابر باید برطرف بشه، نور داره ولی حجاب داره. مثالش مثل چی؟ مثال قرآنی بخوایم بزنیم، مثل داستان حضرت سلیمان با بلقیس، که جناب بلقیس وقتی آمد و مسلمان شد، یعنی اون مملکت سلیمانی رو دید و مسلمان شد، گفت فرمود که، حالا عبارت قرآنیشو اگه در خاطرم بیاد، که کنا مسلمین من قبل، ما از قبل مسلمان بودیم. بعد آیه قرآن چی میفرماد؟ میفرماد که انها کانت من قوم کافرین، او توی قوم کافری بود، یعنی مسلمان بود ولی در یه قوم کافری قرار گرفته بود، یعنی دلش مثل آفتابه اما حجاب داره، دلش مثل آفتابه اما حجاب داره، ابر داره. کیف کن سوره نمل باشه که این ابر باید بره کنار، چون ابر یه نوع حجابه، یکی از حجابها ابره. حجابهای دیگه داریم، حجاب داریم مثل کوه، کوه حجاب اونور خودشه، اینا انواع حجاباته. حجاب داریم رودخانه، نمیتونی بری اونور رودخانه مگر با پل. وقت پل چیه؟ الموتو قنطرتون، مرگ پلیست. چرا میگه مرگ پلیست از دنیا به آخرت؟ یعنی معلوم میشه یه رودخانه شدیدی است که تو نمیتونی رد به، حجابه، با این مرگ میتونی بری اونور. کوه هم حجابه، که چرا میگه قاعن صفصفا، کوها رو متلاشی میکنیم، سا حجابات میره کنار. ابر هم یه نوع حجابه، ابر هم یک نوع حجابه. دلی چون آفتاب پشت ابر است، دلی مرده است و تن او را چو قبر است. یه دلی مرده است که بدن مثل قبر او میمونه. چجور گور قبر بدنه؟ میگه این بدن این هم قبر دلشه. اینجا دقت کنید، میفرماد دلی مرده است. اون حدیث آقا موسی بن جعفر در اصول کافی رو، کتاب عقل و جهل، خاطرتون باشه که فرمود که خداوند دوتا حجت داره، یه حجت بیرونی که انبیا و اولیا هن، حجج الهی هن، یه حجت درونی که چیه؟ عقله. خب حالا آیات قرآن که می فرماد یقتلون الانبیا بغیر الحق، انبیا رو می کشتند. یه موقع پیغمبر بیرونی رو میکشه طرف، یه موقع اون عقل حجت درونی خودش رو میکشه، وقتی گوش نمیکنه به حرفش. عقل یه جوریه برای ما پیغام میفرسته، میگه نکن این کارو، این کار بده. یه بار گوش نکردی، دو بار، سه بار، هی ضعیف میشه. هرچی گوش نکنی ضعیف ضعیف ضعیف، جوری که دیگه به حالت مرگ میفته، که بعضی دیگه جنایت میکنن از عقلشون، وجدانشون. حالا یه موقع میگیم وجدان، عقل، دل، اینا همه یه تعابیر مختلفه. از وجدانش هیچی بهش نمیگه، میگه این دیگه هرچی بهش بگی اصلا گوش نمیکنه که. اینا میشن همون که یقتلون الانبیاء بغیر حق. بعضی دلشون مرده است. دلی روشنتر از آب زلال است. حالا یه دلی هست نور صفا داره، خیلی صافه، چون یه موقع بحث نورانیتشه، یه موقع بحث اون زلال بودن و صاف بودنه. دلی روشنتر از آب زلال است، دلی تیره تر از روی زغال است، سیاه، دلی سیاه شده. دلی استاره و ماه است و خورشید، دلی خورشید او را همچون ناهید. استاره همون ستاره است، دلی مثل ستاره و ماه و خورشیده که اینا هر کدوم نورهاش با هم متفاوته. دلی خورشید او را همچون ناهید. یه دلی هست که خورشید با همه عظمتش پیش او مثل ستاره ناهیده. چقدر اون دل نورانیت داره. یه وقتی آقا جان نقل می‌فرمودن، اسم نبردن اصلا از کی چی، می‌فرمودن یکی از دوستان می‌گفتن فلانی، میگم اصلا هیچ کسی رو اسم نبرد کی که فلانی اونقدر باطنش نورانیه، نورش چشم منو میزنه، اونقدر نورانیت داره دلش، نورش چشم منو میزنه. مثل خورشید چشم آدمو میزنه نورش. دلی خورشید او را همچون ناهید میدرخشه. یا روایت داریم مثلا در زیلایه تجزون القرفت به ما صبرو، روایتی از سلمان فارسی که در مورد این قرفه میگه پیامبر اکرم به من فرمود برای علی علیه السلام در این قرفه سریری نهاده شده که هر روز 70,000 فرشته برای تزیین اون قرفه میرن. اون سریر اونقدر نورانیت داره که هیچ کس نمیتونه بهش نگاه کنه، خیره بشه بهش از شدت نورانیت. و بعد وقتی علی ابن ابی طالب میخواد اونجا جلوس کنه، اهل آسمان و زمین به پا میایستن تا اینکه ایشون جلوس کنن. منظور این که نوری که چشم انسانو میزنه، یه موقع همین نور حسیه، یه موقع نور انوار باطنی. دلی عرش است و دیگر فوق عرش است. یه دل عرشه، یه دل اصلا فوق عرشه. دلی عرش است، القلب و قلب المؤمن عرش الرحمن، قلب مؤمن عرش رحمانه که محیط به همگانه. و دیگر فوق عرش است، بالاتر از عرش، همونی که جناب بایزید بسطامی ابن عربی نقل میکنه از ایشون که فرمود اگر عرش 1,000,000 برابر بشه در زاویه ای از زوایای قلب عارف قرار بگیره، عارف اون از احساس نمیکنه از وسعت قلب. بعد ابن عربی میگه ایشون از قلب خودش خبر داده، حقیقت قلب از این بالاتره. اینم یه حرفیه دیگه که فوق عرشه. یعنی چی؟ عرش با همه عظمتش تو قلب این قرار بگیره حس نمیکنه، میگه تازه 1,000,000 برابر بشه. که فوق عرش را عرشت چو فرش است. اونی که فوق عرشه، عرش برای او فرش محسوب میشه. فرش یعنی زیر دست. اگر اونی که فوق عرشه آسمان در نظر بگیریم، عرش برای او مثل زمین میشه. شرح صدر آقا جان یکی از دعاهایی که خیلی ورد زبانشون بود، دعا میکرد گفت خداوند شرح صدر بتون عطا کنه، خداوند شرح صدر، شرح صدر روزافزون بهتون عنایت کنه، چون همین شرح صدره که بزرگی قلبه. انسان قلبش بزرگه که چیزی به نظرش نمیاد، همه دنیا و مافیها به نظرش نمیاد. بعضی دیدید به خاطر یه 1000 تومن مثلا چجوری میشن، یا به خاطر یه حرف، یه به خاطر یه چیز کوچیک. قلب کوچیکه که زود یه لیوان آب یه سنگ بندازی توش نصف آبش میرزه بیرون. اما دریاچه رو یک ماشین باری هم سنگ بریزی توش از جاش تکون نمیخوره. قلب وقتی وسعت پیدا میکنه دیگه اون منفعل نمیشه. اون داستان امیرالمومنین تو جنگ، حالا صفین بود یا، که یکی از برادرزاده هاشو فرستاد میدان جنگی، شمشیر زدن هم سخته، حالا خیس عرق شده بود، برگشت میرفتن می جنگیدن بر میگشتن، نوبتی بود دیگه. آمد پیش امیرالمومنین، حضرت فرمود ببخشید محمد ابن حنفیه بود رفت جنگید، که حضرت یه مقدار آب ریخت تو زرهش، و چون زره فلزی داغ میشه تو آفتاب، بین زره و بدنش مقدار آب ریخت، بعد یه شربت عسل بهش داد گفت بخور. بعد شروع کرد توضیح دادن حضرت این عسلش مال طائفه، طائف اونجا عسلای خوبی داره، به جهت این که مثلا چیه. یه نفر گفت عمو جان وسط درگیری که اصلا بکش بکشه شما علم داری به ما یاد میدی؟ حضرت فرمود پسر برادرم هیچ چیزی نتونسته قلب عموی تو رو پر کنه. اون کسی که همه دلش پر میشه بخواد این دلش کوچیکه، پول همه دلشو میگیره، از جا نمیذاره برای خدا، تازه هوای پول نه خودش، هوای پول دار شدن جوری دلشو میگیره. کوچیک ظرف دیگه. بله، که هرچی قلب وسعتش بیشتر انفعالش کمتره، کمتر ناراحت میشه، کمتر خوشحال میشه، کمتر به وجد میاد از این چیزای دنیایی ها. اون خاطر اون شرح صدری که داره. دلی همراه با آه و انین است. حالا این یکی از احوالات دیگه دله که آه و انین داره، ناله داره دل. کتاب تذکرة المتقین که احوال در نامه‌های سلسله آخوند ملا حسین قلی همدانی جمع‌آوری شده اونجا و اینها، تو بعضی از نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، حالا بهاری یا خود ملا حسین قلی همدانی می‌فرماید که باید اگر حزن نداری تحصیل حزن کنی، درد پیدا کنی. انسان آن را که درد نیست مرد نیست، درد بی دردی علاجش آتش است. انسانی که درد نداره من مثل حیوانه، میخوره میخوابه، حالا یه مسجدی هم برفض بره یا نره. درد چی؟ درد این که من کجام، کجا باید باشم، چه مقاماتی هست که من نرسیدم و بیخبرم، یا درد میاره برای انسان. دلی همراه با آه و انین است، دلی همچون تنور آتشین است. اون روزهای اولی که خدمت آقا جان مشرف شدیم اظهار کردیم که آقا جان خیلی میسوزیم، و چون فرمودن بله ما هم میسوزیم، تعجب کردم گفتم آقا شما چرا؟ فرمود یک کسی مثل شمع میسوزه آب میشه، یک کسی مثل کوره آتش فشانه، قله آتش فشان. بعد یه وقتی فرمودن تا آخر راه همینه، سوختن و از انسان برداشته نمیشه که. از آن به دیر مغانم عزیز می‌دارند که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. همراه با آه و انین است، دلی همچون تنور آتشین است میسوزه، دلی چون کوره آهنگران است، دلی چون قله آتش فشان است. خیلی اینا با هم فرق دارن، یعنی جفتی میسوزن اما سوختن کجا؟ مثل همون که نور داشت، یکی ستاره بود یکی ماه بود یکی خورشید. دلی افسرده و سرد است چون یخ، یخ زده، هیچی تو گرمایی توش نیست، یعنی غیر خوردن و خوابیدن ایناش. دلی افسرده و سرد است چون یخ، سفر دارد ز مبرز تا به مطبخ. مطبخ یعنی آشپزخونه، مبرز یعنی دستشویی. کل سیر و سلوکش بین آشپزخونه و دستشویی. این چیزیه که آقا امیرالمومنین در مورد عثمان گفت، فرمود که همه همتش بین دستشویی و آشپزخونه بود. یخ ما اینجوری نباشیم که همه هم و غممون باشه خوردن و خوابیدن. ز مطبخ باز آید تا به مبرز، جز این راهی نپیموده است یک گز. یه ذره سیر و سلوک نکرده که بابا غیر راه دستشویی و آشپزخونه سلوک داریم، راه داریم، مقامات داریم، هیچ. پناه بر خدا، پناه بر خدا. واقعا آن را که درد نیست مرد نیست. سعی کنیم درد پیدا کنیم، جانمونو درد بگیره. آن که گفته ایم السنت الحمد خمسه، زبانهای حمد پنج است، به بیان شریف و لطیف علامه قیصری در شرح فصل یونسی از فصوص الحکم نظر داریم، طبع اول چاپ سنگی صفحه 383. ملائکه قوای عالمند، اینجا نوشته علمن، این باید تصحیح کنید. ملائکه قوای عالمند و نظام احسن هستی، یک وجود صمدی است، وحدت داره، یکیه، تمام این کسرات قائم به یه چیزن. ببینید بعد خود قرآن چون منطبق با نظام عالمه، کتاب تدوین و تکوین منطبقن، دو تا نسخه ای که منطبقن با هم. کتاب اون احکمت آیاته ثم فصلت، احکمت آیاته ثم فصلت، بعد تفصیل میخوره، یعنی تمام اون تفصیلی که در قرآن هست برگشتش به یه چیزه، اونم توحیده، که رسیدن به اون توحیده. تمام شؤونات این عالم برگشتشون به یه چیزه، به اون حقه، توحید عینیه. قرآن میشه توحید علمی، نظام عالم بر اساس توحید عینی. که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اوست اول و آخر و ظاهر و باطن، همه اوست، هرچه او هرچه هست یقین، جان و جانان و دلبر و دل و دین، همه او جان، جانان، دلبر، دل، دین، هرچی که ببینی اونه. اون تو هر کدوم یه شأن و شؤونی از وجود صمدی هستن. و به لحاظ کثرت شؤون و صدور افعال گوناگون به اسامی ملائکه نامیده شده است. حالا هر کدوم از این موجودات قوایی که در این عالم هست به نام یک فرشته ای نامیده، اسمش یک فرشته گذاشتیم. خود این ستاره ها، سیارات، اینا چجوری میچرخن؟ قوایی دارن، یعنی فرشته هایی دارن. فرشته فکر نکنیم یه چیز دوتا بال داره، اگرچه اونجوریش هم هست، تمثل ملکی. ملائکه طبقاتی دارن. که روایت داریم یه قطره باران میاد چند تا فرشته همراهیش میکنن. بر سر هر گیاهی فرشته ایست که او را میرویاند. تمام عالم، این قوای عالم، ملکوت عالم رو میگیم چی؟ فرشته. که همه این ظواهر بند به اون ملکوتن از پشتش، پشت سر. که او را ملک و اقتدار بر همه است و رب العالمین است. سلطنت داره، اقتدار داره بر همگان، که چرا که رب العالمین دیگه. و به لحاظ اضافات به ملائکه سماوی و ارضیه نامیده می شود. چون عالمین، هر موجودی برای خودش یه عالمی داره. زنبورها برای خودشون یه عالمی دارن. و اوها ربک الی النحل، وحی کرد پروردگار تو به زنبور عسل. اونا تو خودشون یه سیستمی دارن برای خودشون. مورچه ها یه عالمی، ما تو عالم مورچه ها نیستیم که ببینیم چه خبره. اونا سر چی دعوا میکنن با هم؟ دعوا میکنن، حمله میکنن به لونه های همدیگه گاهی. چی براشون مهمه؟ از ملکشون حمایت میکنن، همجوری که مردم از شاهشون، سلطانشون، رهبرشون حمایت میکنن، میزنن، میکشن، اونا هم همین جورن. ما تو عالم اونا نیستیم ببینیم چه خبره، اما خدا تو عالم همه هست. گوزنهای عالمی دارن برای خودشون، کوچ میکنن. میگه ما انسان ها کوچ نمیکردیم قدیم، حالا الان یه جانشین شدیم. پرنده ها کوچ میکنن، اینا عالمی دارن برای خودشون، تو خودشون قوانینی دارن، مقرراتی دارن. آیه قرآن میفرماد ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر به جناحیه الا اممون امثالکم، جنبنده‌ای در زمین نیست و پرنده‌ای در آسمان نیست مگر اینکه امتانی مثل شما هستن، امتن. بعد آیه قرآن میفرماد ما من امت الا خلافیها نذیر، امتی نیست مگر اینکه ما پیغمبر نذیر براش فرستادیم. حالا پیغمبر نه به اون معنا، نذیر. اونا هم یعنی انبیایی دارن، نذیرایی دارن، ترسانندگانی دارن. رب العالمین با همه، با همه هست، با همه عالمین. اونا هم حاجت دارن، مورچه حاجت ندارن فکر میکنید. حدیث داریم حضرت سلیمان قحطی باران آمد، گفتم به این دعا کنیم باران به باران به بار خدا من. حضرت سلیمان در راه میرفتید یه مورچه ای داره دعا میکنه، دستاش گرفته بالا، میگه خدایا این انسان ها خیلی گناه میکنن. ما رو به خاطر گناه انسانها عذاب نکن، باران رحمتتو بر ما نازل کن. حضرت سلیمان گفت برگردید، باران میباره. یه مورچه دعا کرد، خدا هم بارانو میبارونه. فکر کردی بارون فقط برای من و شما میاد؟ نه. مارها، مورچه ها، اینا رب العالمین باید با همه اینا تربیت کنه اینا رو. حالا به لحاظ اضافات به ملائکه آسمانی، ملائکه زمینی، خود طبقاتی که دارن اونها، بعد هر کدوم یک لسانی دارن که ذکر میگن، بعد ذکر هر کدومشون متفاوته، ذکر هر طبقه متفاوته از فرشتگان، فرشتگانی که زیر دستن، فرشتگانی که بالا دستن. و به تعبیر دلنشین جناب استادم حکیم الهی قمشعی رضوان الله علیه در کلیات دیوانشون صفحه 295، بینی شتابان کاروانان سپهری آسمانی، و در ره حق بشنوی بانگ درا را. کاروانهای آسمانی میبینی با بانگ درا، همون بانگی درا چیه؟ همون نوای کاروان، اون زنگوله شدران دنگ دنگ، زنگوله که می صدا میکنه، اون بانگ درای کاروان بهش میگن. زاوازه تسبیح و تنزیح و ستایش، عرش ملائک بینی این بی حد فضا را. چشمت باز بشه میگه میبینی که تسبیح میکنن، تنزیه میکنن، سبوح قدوس میگن، قلقلیه تو عالم، همه ذاکرن غیر از ما. خودمو میگم ها، غیر از من بدبخت همه ذکر خدا میگن، از زمین بگی تا آسمان. صف در صف از غیب و شهود ملک هستی، فوج ملک بینی تبایع یا قوا را. تبایع یا قوا همه چی هم فوج ملائکن از غیب و شهود. بینی نشسته بر فراز هر گیاهی، افرشته ای تا پروراند آن گیاه را. رو هر گیاهی فرشته ای میبینی نشسته برای اینکه اون گیاه رو پرورش بده. بینی ولی اون گیاه چجوری پرورش پیدا میکنه آخه؟ به اون شکل و به اون قیافه در میاد؟ بینی عیان در بر و بحر و کوه و صحرا، در هر مکان آن لا مکانی یار ما را. و این کمترین در قصیده ینبوع الحیات گفته است، و قد ملأت اقطار الافاق كلها، ملائکه الله والاقطار اتتی، ملائکه الله قوا كل عالم عالم، قد اشتقوا من ملك كما من علوكتی. یه همه اقطار آفاق رو میبینی فرشتگان خدا پر کردن، ملائکه قوای عالمن که حالا یا مشتق شدن از ملک، از اون که معنی اقتداره، یا مشتق از علوکتن که علوکت یعنی رسالت، که از علوکت باشه میشه معالک، که مغلوب شده شده ملائک. که این بحثی است که ملا صدرا در اواخرش آخر شواهد الربوبیه آورده، جناب ابن عربی هم مطرح کرده این علوکت رو، که فرشتگان از علوکت گرفته شدن، معنی رسالته. اما آن که گفتیم لنون خمس مراتب، برای نون پنج مرتبه است. کتاب نصوص الحکم بر فصوص الحکم که انشالله روزیمون بشه بتونیم بحث کنیم با عزیزان، این کتاب رو خیلی کتاب عظیم الشأنیه و نیز مجموعه‌ای به نام 10 رساله فارسی، هر دو از آثار قلمی نگارنده اند. این دو اثر مکرر به طب رسیدند. یکی از رسائل 10 رساله فارسی رسالهی به نام لوح و قلم است که اونجا اگر ایزا مراجعه کنن لوح و قلم روایاتی که در این زمینه هست آقا جان جمع کردن شرح کردن که اصلا لوح به چه معناست، قلم به چه معناست. در شرح فصل 58 فصوص الحکمه، فصوص الحکم فارابی البته ها، این غیر فصوص ابن عربیه، و نیز در رساله لوح و قلم به تفصیل تام در نون بحث کرده ایم که اونجا اگه عزیزان یادشون باشه در نون و القلم و ما یسترون هم این مطالبی رو ما عرض کردیم خدمت عزیزان. بحثی شیرین و دلنشین و شنیدنی و خواندنی و ماندنی، ولیکن حقایق را باید از دهن استادی دانا و توانا و حرف شنیده و راه پیموده فرا گرفت. در کتاب انشاء الدوائر که یادتون باشه عزیزان یه بار از روی کتاب قسمت آخرش بحثی در اسماء الله اینا بود خوندیم برای عزیزان، انشاء الدوائر شیخ اکبر محی‌الدین ابن العربی، از نون بحث شده است. از اما به عین مهمله و از قما به غین معجمه نام برده ایم. در کتب و رسائل نگارنده از هر دو مکرر بحث شده است. در صفحات 74، 128، 152، 247، 311، 319 مصباح الانس علامه ابن فناری از اما و قما بحث به میان آمده است. خب حالا تو همینجا انشالله بمونه که تو جلسه آینده انشالله صلواتی نور بفرمایید.